بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد النبيين وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، فاللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به اینجا اواخر صفحه 124، حل المركبات وضع على حده. آیا مرکبات وضع على حده دارن؟ عرض کنم به خدمت شما، حالا اعم از ترکیبات بزرگ مثل جمله بندی، یا مرکباتی که مثلا فرض کنید که ترکیبای افرادی دارن، مثل وزن اسم فاعل، وزن اسم مفعول، مثلا فاعل مفعول، یا مثلا جمله‌ای که مثلا مبتدا و خبریه یا فعل و فاعلیه، شامل همه اینا میشه. آیا چه مرکبات افرادی چه مرکبات جملی، این دو معنا ازش اراده میشه، به یه معنا صحیحه و به یه معنا غلط. به اون معنایی که صحیحه اینه که مقصود از مرکبات که آیا وضع جداگانه دارن یا نه، مقصود هیئت ترکیبیه باشه، هیئت ترکیبیه. یعنی چه؟ یعنی این که مثلا یک کلمه یا یک ماده جمله یا ماده کلمه، این خب یه ماده ای داره، یه هیئتی داره، درسته؟ عرض شد خدمت شما در مشتقات خب اینطورن دیگه. مثلا فرض کنید ماده ضرب، زاد و را و به ماده کلمه است، اون وقت هیئتی داره، گاهی مثلا هیئت فاعل، هیئت مفعول، مثلا هیئت امر، هیئت نهی، هیئات. گاهی اراده می شود مثلا مقصود از مرکبات هیئت جمله باشه، مثل هیئت فعل و فاعل یا هیئت مبتدا و خبر و امثال از اینها، از این هیئات. اگر پس مقصود وضع هیئات، درست، چون که همینطور که مواد وضع می شوند هیئات هم وضع می شوند، وضع نوعی. البته هیئات وضعشون نوعیه. مثلا فرض کنید که هیئت اسم فاعل خود یه برای نوع دیگه، اینکه میگیم مثلا هیئت فاعل موضوع از برای من صدر عنه الفعل، خب اسم مفعول مثل وزن مفعول موضوع برای چه؟ برای من وقع علیه الفعل. خب این دیگه موردی موردی که نیست، این دیگه وضع میشه برای همه موارد نوعی. علا کل حالن، اگر مقصودشون وضع هیئات ترکیبیه است، خب حرف صحیحی قبول داریم، تو واضح وضع کرده دیگه، این هیئت ها همه موضوعن به وضع واضح. و اما اگر چنانچه مراد یه وضع ثالثیه، یعنی واضح یه بار وضع بکنه مواد را، یک بار هم آمده وضع کرده چی؟ هیئات را، بعدش هیئت و ماده که قاطی شدن و ترکیبی حاصل شد، دو برت مرحله سوم هم دوباره میاد اینو وضع میکنه. مثل چه؟ مثل قائمون را جدا وضع کرده، زید هم خود جدا وضع کرده، بعدش چی؟ زیدون قائمون را هم وضع، زیدون زاربون هم جدا وضع بشه، زیدون مثلا مضروبون هم جدا وضع بشه. التفات فرمودی؟ تکی تکی اینها وضع جداگانه داشته باشند به وضع ثالثی. وضع ثالثی یعنی نه وضع ماده جدا، وضع علاوه بر وضع ماده و وضع هیئت، وضع ثالثی. آیا یه حرف درسته؟ او نه، معلومه که درست نیست. صاحب کفایه رد کرده، فرموده این ما قبول نداریم. فرموده لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات، ضرورت عدم الحاجة الی بعد وضعها به معداها. بعد وضعها به موادها فی مثل زیدون قائمان و به هیئاتها المخصوصه من خصوص اعرابها نوعیان و منها خصوص و هیئات المرکبات الموضوعه لخصوصیات النسب و الاضافات به مزایاها الخاصه من تأکید و حصر و غیرهما نوعیان، یعنی بعض مسلما بعض شخصی نیست، بعض نوعیه، مثلا ادات حصر دیگه برای همه موارد وضع میشه، ادات تأکید برای همه موارد وضع میشه، التفات دیگه نمیخواد موردی موردی وضع بکنن. خب میفرماد قبول نداریم دیگه وضع ثالثی، یعنی قبول داریم وضع مواد را جدا و وضع هیئات را هم جدا. خیلی خوب، اما اون وقتی هیئت و ماده وقتی رفتن تو دل هم دیگه و ترکیب شدن، باز احتیاج به وضع ثالثی دارن؟ میفرماد نه، احتیاج به وضع ثالث ندارن. میفرماد بداعت ان وضعها کذالک وافن به تمام المقصود که ما لا یخفا. میفرماید خب وقتی که بناشون مواد و موضوعا حیات هم موضوعا، چه احتیاجی هست که ترکیب جدا سر هم دیگه که شدن بازم جدا یه وضع ثالثی داشته باشن؟ نه، احتیاجی نیست، نیازی نداریم، از باب لغویت، از باب این که واضح آدم حکیمی است و کار لغو نمی کنه، کاری که هیچ احتیاجی بهش نیست و زائده و هیچ خاصیتی نداره برای چه انجام بده؟ آره. نمیدونم خواب این خود اصل مطلبتون که وضع عام موضوع لا عام درست، مثلا در حیات وضع عام موضوع، مثلا ما میگیم وضع عام موضوع لا خاص درست، اما چطور اون مطلب شما از توش در بیاد اینا نمیفهمم. حالا وضع عام موضوع لا خاص، خب فرض میکنیم که وضع حیات وضع عام موضوع لا خاص، بسیار خوب درسته. ببینید دیگه خودت یواش یواش داری عدول میکنی حرف اول، اجازه فرما. در وضع عام موضوع الله خاص دیگه نمیخواد جداگانه وضع بکنی، یعنی ما آمدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که این هیئت برای همه موارد، همه موارد تصور کردیم، فلازا وضع عامه، اما موضوع الله خاصه، چون اشاره میکنیم به خواب به واقع، اشاره میکنیم به واقع که خیلی متکثر و متعدده و بله هم موضوع لهای خارجی اشاره میکنیم و یهو یه مرتبه برای میلیونا و میلیاردها تا روز قیامت وضع میکنیم. پس بنابراین عرض میشود به خدمت بازه این موارد موضوع لها درسته که خواستن، اما احتیاج به تعدد وضع نداریم، به جهت این که خب همین که ما تصور کردیم همه اینها را با هم و توانستیم یک جا همه را با هم تصور بکنیم و برای همشون هم یک جا چکار کنیم وضع بکنیم، ولو اینکه خود اونا متعددن، اما خب ما اینو چکار کردیم؟ ما این را توی با یک تیر چند تا نشون زدیم، یه مرتبه انجامش دادیم با یه وضع. بنابراین چه مشکلی پیش میاد؟ خب دیگه نیازی نیست، به جهت اینکه این آمده گفت ماده را خب وضع کرده درست، مثلا مثال میزنیم به موارد ترکیب افرادی، ماده را وضع کرده مثل ماده ضرب، ماده ضرب برای معنای زدن، خب ایجادا بعدش گفته که من اسم هیئت فاعل را، هیئت فاعل را هم وضع میکنم برای چه؟ برای اینکه هر وقت یک ماده ای آمد در بطن این وزن فاعل قرار گرفت معنیش این بشه، یعنی من صدر عنه الضرب و وضعش هم کردم برای همه جا. خب یعنی وقتی هم به که بگه این ما این هیئت را من وضع کردم برای همه جا، بعد بهش میگیم آقا حج آقا ببخشید کافی نیست، یه بار دیگه حالا زاره به هم دوباره جاده باید وضع کنی قائم و نمیدونم عالم و عابد و همه این یکی یکی دوباره باید وضعشون بکنی، چه لزومی داره؟ میشه. خب در مورد مشترکات لفظی خب تعدد وضع هم هست، اما در مورد وضع هم موضوع خاص یه جریانیه که فرق داره با مشترک لفظی، یعنی طوریه که نه وضع عامه، اینجا این طوره که همه اون موضوع ها در ضمن یک وضع یک بار وضع میشن، چون که اشاره میشه به همشون و یک جا برای همشون وضع صورت میگیره دیگه، یه طبیعتی قاعده یه چه اشکالی داره و صحیح هم هست. ما باید مراجعه کنیم به وجدانمون ببینیم آیا یه غیر معقوله این کار؟ معقول. حالا که معقوله دیگه چه اشکالی داره؟ عرض کنم به خدمت شما پس اینم راجع به این مطلب. صاحب کفایی می فرماید بداعت ان وضعها کذالک وافن به تمام المقصود مع استلزامه الدلالت على المعنى تارتا بملاحظته وضع نفسها و اخرى بملاحظته وضع مفرداتها. عنایت کنید، می فرماید یه ایراد دیگه داره بالاتر و اون ایراد بالاتر تعدد دلالته. دقت می فرماید تعدد دلاله چطور؟ می فرماید از جهت این که خب هر وضع مستلزم دلالت، اینجا یه بار وضع شد مفردات، خب با این وضع دلالت حاصل میشه دیگه، یعنی مثلا زیدش دلالت کرد، قائمش هم جدا وضع شد خواهم دلالت کرد. شما میگید یه بار دیگه زیدون قائمان هم وضع شده، اگر وضع شده یک بار دیگه خب باید دلالت جدیدی ایجاد بشه با این وضع جدید، اون وقت لازمش این است که این زیدون قائمان دوبار دلالت بکند بر معنی خودش، یه بار از بابت وضع زید و قائم جداگانه، یک بار هم از بابت وضع زیدون قائمان با هم، حالا اینکه این خلاف وجدانه. یعنی ما وقتی میگیم زیدون قائمان دوبار معنیشو میفهمیم یا یه بار میفهمیم؟ توجه فرمودید، این هم ایراد دومه صاحب کفایه. پس میفهمیم و کشف میکنیم و نتیجه میگیریم که دیگه وضع ثالث وجود نداره، در با مرکبات ما وضع جدیدی نداریم. خلاصش دو دلیل بود، دلیل اول لغویت، دلیل دوم انه یستلزم تعدد الدلاله و هو خلاف الوجدان. درست اینطور استدلال کرد صاحب کفایه. حالا ما اینجا یه مناقشه ای داریم، ما این است که استدلال اول صاحب کفایه که لغویت باشه درست، چرا؟ چون که دیگه احتیاجی به وضع جدید نیست، بلزا کار لغوی. اما این که می فرماید اگر گفتیم زیدون قائمون باید دوبار دلالت بر معنا بکنه، نه این چیز واضحی نیست. چرا؟ چون تعدد الدلاله لا یکفی فی تعدد الوضع بل یحتاج الى تعدد الاستعمال. ببینید اون چیزی که منشأ تعدد دلالته صرف تعدد وضع نیست، تعدد اراده و اعمال و استعمال اللفظ فی المعنا هم میخواهیم. و الا مثلا یه بار آمده انسان یه لفظی رو استعمال کرد اما با مثلا واضح بنابرای مصلحتی چند بار اینو واضح با تاکید، اون وضع ها تاکیدن، تاکید هم دیگه میشن، اما این لازمش این نیست که دیگه این لفظ چند دلالتش متعدد بشه بر معنا. خلاصه اینجا ما نمیفهمیم، این استدلال دوم صاحب کفایه واضح نیست. لا یستلزم صرف تعدد الوضع تعدد الدلاله، لأن تعدد الدلاله من شؤون استعمال اللفظ فی المعنا، اگر استعمال دوبار شد معنا هم دوبار میشه. خب اما این که صرفاً اگر وضع متعدد شد معنا متعدد میشه، دلالت متعدد میشه؟ نه، وضع متعدد میشه تأکید میکنن هم دیگه ره. آره توجه فرم، مؤکد هم دیگه میشن. پس این استدلال دوم صاحب جفایی روشن نیست. بحث بعدی، وقت داریم کمی، فی علائم الحقیقت و المجاز، یه بحث مفصلی هم که حالا دیگه حالا ما نمیدونم چه احتیاجی داریم به اینا، ولی خب باید بخوانیم. شو عبارت هست از علائم حقیقت و مجاز، یعنی اگر ما الان داریم حرف میزنیم ولی نمیدانیم که این حرفهایی که میزنیم حقیقیه یا مجازیه، و بعد هم خب گیر کردیم لازم بود که بفهمیم که آیا ما حرف حقیقی میزنیم یا حرف مجازی، چکار بکنیم؟ متحیر شدیم، سرگردانیم. از کجا بفهمیم که این حرفهایی که ما میزنیم اینا حقیقی هن یا مجازی؟ راهش چیه؟ چند راه براش فرمودن. اولی همه عبارت از تبادر. گفتن علامت وضع این که یک معنایی معنی حقیقی باشه این است که متبادر باشه. تبادر المعنا من اللفظ علامت الحقیقه. التفات فرمودید؟ بله. یک مثل چه؟ مثلا لفظ اسد گاهی استعمال میشه و اراده میشود حیوان مفترس، گاهی استعمال میشود و اراده میشود رجل شجاع. حالا ما گیر کردیم که کدومش حقیقیه کدومش مجازی، چکار بکنیم؟ باید بیاییم این علامت را به کار ببریم ببینیم کدام معنا متبادر از لفظه. میبینیم از لفظ اسد حیوان مفترس متبادره، وقتی که قرینه صارفه ای در کار نباشه و بگوین رأیت اسدن، متبادر به ذهن می شود حیوان مفترس. آره، چون که رجل شجاع متبادر نیست. خب این از این منتها. حالا این که بخواهد تبادر علامت الحقیقه باشد فرمودن که اشکالی دارد و اون عبارت از اشکال دو مستلزم دوره. آره، چرا؟ چون مصداق ما گیرمون سر اینه که ما نه، مقصود این بود که مصداق خارجی نداره. حالا ما که یا آمدیم بشینیم بگیم گیر کردیم تو معنا و بریم از تبادر استفاده بکنیم اینا اینا. خب حالا پیدا کردیم که اشکالی نداره. خب بسیار اب نداره. خب عرض شود به خدمت شما، بله اگر همچه مواردی پیدا شد که واقعا گیر کردیم و محتاج شدیم به این که تبادر چیه، عرض می شود خدمت شما، اشکالی نداره. اما اون وقت تازه می افتیم تو گرداب دور و اشکال دور رو باید حل بکنیم. اشکال دور چیه؟ اشکال دور اینه که می فرماین لازم می آید علم به وضع متوقف بر علم به وضع. چطور؟ برای اینکه ما عرض کنم به خدمت بازات شما، میاییم وقتی میخواییم بفهمیم که این لفظ به مثلا چیزه متبادر در این معنا و تبادر نشانه حقیقته، خود در چه صورتی معنا متبادر میشه؟ یعنی اگر یک کلمه انگلیسی الان به ما گفتن میشه یه معنایی برای متبادر بشه؟ نه، قطعا نه. پس خود این تبادر معنا از لفظ به حسب حقیقت و واقع احتیاج داره به علم به وضع. ما اگر که مطلع نباشیم که این لفظ وضع، اطلاعی نداریم از اینکه لفظ وضع شده برای این معنا، چطور این معنا متبادر میشه؟ خب ما خبر داریم، بالاخره مطلع باید باشیم که این لفظ دال علی هذا المعنا است. دال علی هذا المعنا یعنی چه؟ یعنی وضع شده براش. پس بنابر این آره، علم به وضع متوقف می شود بر تبادر، تبادر هم متوقف بر علم به وضع. چرا؟ برای اینکه اگر از جلو جلو ما علم وضع نداشته باشیم چطور تبادر حاصل بشه؟ آیا همه اینایی که جاهلند خبری ندارند آیا تبادر براشون وجود داره؟ هیچ نمیدونن، از هیه لغتی هیچ اطلاع ندارن، کجا تبادر حاصل میشه؟ پس خود این تبادر موقوف بر چه؟ بر علم به وضع. این مرتبه شما میخواهید بگویید که علم به وضع هم متوقف بر تبادر، خود دور میشه دیگه، چون علم به وضع متوقف بر تبادر، تبادر هم متوقف بر علم به وضع. بهترین جوابی که داده شده حقیقتا هم جواب آخونده، چون خیلی هی جواب دارن میگن، ولی بسیار سرراست جوابی که آخوند داده، جواب قابل فهمیه و جواب سرراستیه، واضحه. و اون این است که ما دو تا علم داریم، یک علم تفصیلی و یک علم ارتکازی. اونی که متوقف بر تبادر، که یعنی ما باید به صلاح بیاییم تحصیل بش بکنیم این علم رو از راه تبادر، این چه علمیه؟ علم تفصیلی. علم تفصیلی به وضع، علم تفصیلی به وضع را به دست می آوریم از طریق تبادر. خب حالا شما میگید که تبادر هم خودش متوقف بر علم به وضع. میگیم بله درسته، اما تبادر متوقف بر علم ارتکازی. همین که انسان در عمق علمش، در عمق وجدانش عرض کنم نهفته باشد که این کلمه مال چه معنایی است، کافیه. اینه بهش میگن علم ارتکازی. علمی است در کمون ذات انسان که اگه بخوایم تعریفش بکنیم، علم وجود داره اما علم به علم وجود نداره. یه علم ارتکازی طوره که آدم خود علم را واقعا داره اما علم به علمش نداره، بخلاف علم تفصیلی. نه، علم تفصیلی آدم هم علم داره هم علم به علمش داره، وقت میشه علم تفصیلی. توجه فرمودید؟ پس بناءً علی ذلک علم تفصیلی یعنی تمام عیار به وضع و حقیقت متوقف بر چه؟ بر تبادر. خب از اون طرف بگید تبادر، تبادر هم متوقف بر علم به وضع؟ بله، اما تبادر متوقف کافی برای تبادر علم به وضع به صورت ارتکازی، یعنی به صورت ناخودآگاه، یعنی به صورت این که آدم یه علمی در بطن ذاتش هست ولو علم به علم خودش نداره. اینه. فلهذا فرمودن الموقوف علی غیر الموقوف علی، یعنی اینا یکی نیستن تا دور لازم بیا. اونی که متوقف است بر تبادر یه نوع علمه، اونی که تبادر برش متوقف نوع دیگری از علمه. فالموقوف علی غیر الموقوف علی. آره. و صلی الله علی محمد.